ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، بیشترین بخش برنامه این ساعت ما به مجله آزادی و پروگرام موسیقی اختصاص داده شده، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
یک هیئت افغانی دیروز با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندار تعدادی از نیروهای افغان و خارجی زخمی شدند. حزب اخوان المسلمین مصر از طرفدارانش خواست تا در سرک ها برآمده به اعتراض بپردازند. اخبار. یک هیئت افغانی دیروز با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. در گزارشی که در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری تاجیکستان به نشر رسیده گفته شده است، هر دو جانب مسائل مربوط به اجرای اسناد همکاری های دو جانبه و منطقوی به هدف ترویج و توسعه تجارت و اقتصاد و همچنان همکاری های انرژی و ترانسپورت بین دو کشور بحث و گفتگو نمودند. گزارش ها می گویند که در این ملاقات تربیت و آموزش کارگران افغان برای کار در خط آهن نیز موضوع ملاقات هیئت افغانی را با رئیس جمهوری تاجیکستان تشکیل می داد. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندار تعدادی از نیروهای افغان و خارجی زخمی شدند. این حادثه قبل از چاشت امروز در مسیر بین شهر قندار و سپین بولدک رخ داده است. جنرال عبدالحمید وردک، قمندان قول اردوی اتل 205 قندار، به رادیو آزادی گفت این انتحار کننده مواد منفجره را در نزدیکی یک موتر نیروهای خارجی انفجار داده است. ما گفته وای در این حادثه 5 عسکر اردوی ملی و 3 تن غیر نظامی زخمی شدند. قماندان قول اردوی قندار گفت که شماری از نیروهای خارجی نیز زخمی شدند که تاکنون تعداد آن معلوم نیست. مقامات ولایت کنر میگویند بار دیگر ولسوالی نالای مورد حمله راکت از قلمرو پاکستان قرار گرفته است. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت که چندین راکت ناوقت دیروز بر ولسوالی نالای اصابت کرد که در نتیجه آن 2 غیر نظامی زخمی شدند. به گفته مقامات محلی از ماه حمل امسال تا کنون بیش از 500 راکت از جانب پاکستان بر ولایت کنر پرتاب شده است. و مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند در نتیجه درگیری میان طالبان و پلیس در این ولایت 3 تن از شورشیان کشته شدند. عبدالجبار مصدق، ولسوال جرم ولایت بدخشان، برادی آزادی گفت این درگیری دیشب در منطقه مغولها صورت گرفته که در نتیجه آن یک پلیس افغان هم کشته شد. در این درگیری 3 تن از شورشیان وابسته به طالبان هم زخم برداشته است. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، کشته شدن 2 تن از افراد این گروه را در درگیری ولایت بدخشان تایید کرده است. حزب اخوان المسلمین مصر از طرفدارانش خواست تا در سرک ها برآمده اعتراض کند، موضوعی که بیم بروز خشونت های بیشتر را در این کشور افزایش می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری‌ها خواست تا به دنبال خشونت‌های اخیر در آن کشور از خود خویشتنداری نشان دهد. تقاضای حزب اخوان المسلمین از طرفدارانش با آنچه را که جمعه ابراز خشم خوانده است صورت می‌گیرد که مقامات شمار تلفات برخوردها از روز چهارشنبه را به این سو بیشتر از 620 تن نشان می‌دهند که اکثریت آنها غیر نظامیانند. در تلاش های دیپلماتیک شورای امنیت سازمان ملل متحد از مصری ها خواسته تا حد اکثر خشتنداری را با دنبال خشونت های اخیر در آن کشور از خود نشان دهند. اعلامیه شورای امنیت دیشب به ماریا کریستینا پریسوال، سفیر آرژانتین که در حال حاضر ریاست جمهوری که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این شورا را داراست، پس از یک نشست فوق‌العاده تسلیم داده شد. او در مورد تقاضاهای شورای امنیت چنین گفت:
The members first of all expressed their sympathy.
نخست از همه اعضا همدردی خود را با قربانیان ابراز کرده و در مورد تلفات تأثیر نشان دادند. دیدگاه اعضای شورای امنیت این است که مهم است تا خشونت ها در مصر پایان یابند. جناح‌ها باید حد اکثر خویشتنداری از خود نشان دهند و یک خواست مشترک در مورد ضرورت به توقف خشونت‌ها و پیشرفت برای مصالح ملی وجود داشته باشد. این اظهارات در شورای امنیت در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت پس از برخوردهای مرگبار در مصر واشنگتن تمرینات نظامی مشترک ماه آینده خود را با مصر لغو می‌کند. نیروهای بحری هندوستان می گویند اجساد سه دریا نورد را از میان آبها پیدا کردند. به گفته مقامات این سه تن در میان یک تعطیل بحری ساخت روسیه که در نزدیکی بندر منبعی منفجر و سپس غرق شد پیدا شدند. نگرانی های وجود دارند که شاید تمام 18 عمله تعطیل بحری هندی موسوم به سند اوراک شیک در رویداد شب سه‌شنبه غرق شده باشد. این حادثه بزرگترین رویداد غرق شدن کشتی در 4 دهه گذشته برای نیروهای بحری هند به حساب می آید. تعطیل بحری نیروهای هندی که 16 سال عمر داشت با خود راکت های را حمل می کرد. در حال حاضر تحقیق روی انفجار در این تعطیل بحری و انگیزه غرق شدن آن ادامه دارد. و بیش از 14,000 نفر از 113 شهرک و روستای سیلاب زده در شرق دور روسیه تخلیه شدند. وزارت آلت استرار روسیه امروز گفت در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها از یک هفته به این سو در منطقه آمو اوبلست خبروفسکی کرای و منطقه خودمختار یهودی روسیه بیش از 4,600 خانه متضرر شدند. این سیلاب ها در اثر بلند رفتن سطح آب در دریای آمور در شهر خبروفسکی سرازیر شدن سیلاب را به میان آورده. سطح آب 6 متر بالا رفته و هنوز هم در حال بلند رفتن است. وزارت دفاع روسیه سربازان اضافی، تجهیزات و پرسنل سی نظامی را به منطقه فرستاده است. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان کمشنوایی، شرح موضوعات مربوط به انتخابات، یادبود از مرحوم استاد جاوید و شعر ارسالی را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک گروه از جوانان هنرمند انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که بنابر دعوت کوریای جنوبی به آن کشور سفر نموده بود، با اجرای کنسرت های مورد استقبال قرار گرفتند. به گزارش روزنامه انیس، این هنرمندان اولین برنامه خود را در فستیوال هفته نمایش هنرهای آسیا و افریقا در یک استیج باز اجرا نمودند. هنرمندان افغانی در فستیوال موسیقی کوریای جنوبی با آلات موسیقی چون رباب، تنبور، طبله، قیچک و سایر آلات نغمه ها و ملودی های افغانی را با مهارت خاص نواخته و مورد ستایش اشتراک کننده های جشنواره قرار گرفتند. هیئت هنرمندان افغانی در مدت اقامت خود در کوریای جنوبی چندین کنسرت دیگر را نیز در شماری از باغ‌ها و تفریحگاه‌ها انجام داده و مورد استقبال قرار گرفتند. گروه هنری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رهبری دکتر ناصر سرمست روز 18 اسد سال روان به کشور بازگشت.
موسیقی
و دوشنبه 21 اسد سال روان دروس مکاتب سرتسیر افغانستان آغاز شد. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف و آژانس خبری پژواک گفته است در مکاتب سرتسیر مکاتب تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و مؤسسات تربیه معلم شامل است که پس از رخصتی های تابستانی به دروس خیش آغاز نمودند. در همین حال شماری از والدین شاگردان میگویند گرمی دوامدار هوا و نبود وسایل تدریس در فضای باز و در میان خیمه در شماری از مکاتب از جمله مشکلاتی است که تا هنوز وزارت معارف به شکل اساسی به آن نپرداخته و شاگردان آسیب‌های فراوانی را متحمل میشوند. در یک گزارش دیگر وزارت معارف افغانستان با یک نگرانی جدی از کشته شدن 100 مدیر و کارمند محلی معارف از آغاز سال روان تا کنون خبر داده و نبود امنیت را عامل اساسی این مسئله دانسته است. باور امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف این افراد در جریان درگیری‌های مسلحانه و بمب‌گذاری و ترورها کشته و در این میان بیشتر از 10 تن نیز زخمی گردیدند. و گفته آقای ایمان افزون بر این کشتار مسموم کردن شاگردان، آتش زدن مکاتب و حمله بر کارمندان معارف در بسا موارده که مسئولیت این گونه اعمال را هیچ گروه بر دوش نگرفته از جمله موارد دیگری است که باعث ترس و نگرانی شاگردان مکاتب و والدین ایشان شده است. و گفته ایمان ناامنی در مناطق مختلف افغانستان سبب شده که حدود 5 میلیون اطفال واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم و حدود 650 مکتب در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور مسدود بماند. آقای ایمان میگوید با این همه پیشرفت‌های چشمگیر در بخش معارف به میان آمده که رفتن بیش از 9 میلیون طفل در مکاتب خود دستاورد بزرگی است.
عدم دقت در کاروبار زندگی به خصوص در مناسبات زن و شوهر حین صحبت و رد و بدل نمودن الفاظ خودمانی با میده سخنهایی که بسا اوقات دیده شده در فرجام منجر به جار و جنجالهای بزرگ تا حدود جدایی و تفارق شده است. صاحبان نظر در امور خانواده به این باورند که در بین اعضای فامیل زیادتر از همه زن و شوهر هین صحبت و مناسبات لبزی بیشتر از سایرین دقیق باشند و دلیل آن هم این است که نزاکت ها و رشته های ارتباطی بین آنها نازکتر از مناسبات پدر با فرزند، دختر با مادر، خواهر با برادر و هاکذاها است. زمانی چنین می شود که زن و یا شوهر هین صحبت با همدیگر مرتکب اشتباه و خطاهای لفظی می شوند و ساعتها متوجه سهو خود نبوده و یا اگر هم باشند وابسته به گفتار خود می مانند تا از یک دیگر کم نیایند و یا خود کمبودی و نارسایی دارند و آن را به گردن طرف مقابل می اندازند و لحظه ها با تکرار مسئله به اصطلاح و گفته خود محکم می شوند و در حالی که همان نارسایی را می توان در وجود خودشان سراغ نمود و در مواردی دیده شده که یکی از طرفین به خاطر مساعدت و تعاون نه کدام هدف منفی بی خبر از نارسایی حسی از حواس پنجگانه خود همان معلول را چنین می پندارند که نزد طرف مقابل موجود است در حالی که خود همان کمبودی را دارند. ممکن است آنطور که ما همیشه فکر میکنیم مشکل در دیگران نباشد، شاید در خود ما باشد. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان کمشنوایی. یک نفر فکر میکرد که گوش خانمش گرنگ شده و گپ نمیشنوه. به نظرش رسید که خانم باید آله تقویه صدا با گوش کنه تا خوبتر بشنوه. اما نمیفهمید که این موضوع را چطور با او در میان بگذاره تا عصبانی نشوه. به این خاطر نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل با او در میان گذاشت. دکتر گفت برای ای که بتانی دقیق تر به ما بگویی که میزان گرنگی گوش خانمت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود داره.
ای...
دوستان عزیز، نشرات عادی رادیو آزادی رو ختم میکنیم. خبر عاجل از کابل داریم. همکارم مصطفی بشارت از کابل با ما در خط تلفن هستن. بشارت صاحب، در کجا هستین و چی واقعی رخ داده؟
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. من جمشید عزیزاده هستم. امین لحظه در نزدیک سینمای پامیر قرار دارم و مقامات امنیتی میگن که حوالی ساعت 12:45 دقیقه یک موتر سری یک تجار ملی که نامش عزت الله هست توسط ماین جاسوسی شده در موترش مای چسبکی انفجار داده شد و به گفته آمر امنیت حوزه اول این تجار با دو محافظ زنده از موتر بیرون شدن و به اونا آسیب نرسیده. آمر حوزه اول به ما گفت که احتمالا این انفجار ناشی از خصومت های بین خود تجار بوده و تا حالا مشخص نیست که افا هم در دارن یا نه، و همچنان باید گفت که شماره از باشنده های محل به ما گفتن که در این انفجار یک فرد ملکی هم زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده است.
حبیب زاده صاحب، شما در نزدیک صحنه هستین، چی را میبینین به چشم خود؟
فعلا نیروهای امنیتی ساحه را در کنترل خود در آوردن و مردم از محل دور میکنن و موتر امی فرد تاجر که آتش گرفته بودم آتشش خاموش شده و تلاش به این جریان داره که ساحه دوباره خود شده و نیروهای امنیتی در ساحه هستن.
تشکر. شنوندگان عزیز، جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از وقوع یک انفجار در نزدیکی سینمای پامیر گزارش می‌داد.
کار انجام بده و جوابش با ما بگو. او آزمایش اتر است. ابتدا در فاصله 4 متری او استاده شو و با صدای عادی مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همو کار در فاصله 3 متری تکرار کو. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بده. همو شو خانم مرد در آشپزخانه مصروف تهیه غذای شو بود و خود او در سالن نشسته بود. مرد که خود گفت همیال فاصله ما حدود 4 متر است، وقتش است که امتحان شروع کنم. با صدای نورمال گفت خانم امشب چه پخته کردی؟ جوابی را نشنید. بعد بلند شد و 1 متر نزدیکتر به سمت آشپزخانه رفت و همون سوال دوباره پرسید. باز هم جواب نشنید. باز هم پیشتر رفت و به دروازه آشپزخانه رسید. سوالش تکرار کرد، باز هم جوابی نشنید. این مرتبه پیشتر رفت و از فاصله خیلی نزدیک به خانمش گفت عزیزم امشب چه پخته کردی؟ و یه بار زنش گفت مگه کر هستی؟ برای 4مین دفعه میگم قرمه مرغ، قرمه مرغ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با سلسله شرح موضوعات مربوط به انتخابات در افغانستان در این برنامه تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 را به بررسی می‌گیریم. تا باشد شماری از رای دهندگان به جزئیات مسئله و تاریخ‌های تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آگاه شوند. این گزارش را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 1393 افغانستان.
زمان فعالیت‌های مربوط به انتخابات و روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و قرار زایل است. بر اساس تقویم اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، 16 عمل 1393 روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می باشد. هرچند نگرانی های وجود دارد که به دلیل سردی هوا در مناطق سردسیر مثل بدخشان، بامیان، غور، نورستان و چند منطقه دیگر ممکن است این روند به خوبی اجرا نشود. اما کمیسیون مستقل انتخابات مدعی است که در ماهای باقی مانده تا روز انتخابات این کمیسیون تلاش می کند تا پیش از پیش مواد انتخاباتی را به این مناطق انتقال دهد و زمینه‌های لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، جدول زمانی فعالیت‌های انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات از این قرار است. زمان ثبت نام رای دهندگان: اول سر تا 31 اسد 1392، ایجاد کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی در ولایت‌ها، دوم سنبله 1392، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 25 سنبله تا 26 میزان 1392، بررسی معلومات گردآوری شده از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 15 میزان تا 4 عقرب 1392، ایجاد کمیسیون رسانه ها 25 میزان سال 1392، نشر فهرست ابتدایی نامزدان 27 میزان 1392، دوره نمایش اسامی نامزدان و گردآوری اعتراض ها در مورد نامزدان 27 میزان تا 18 عقرب 1392، تصحیح معلومات نامزدان و رسیدگی به اعتراض ها 27 میزان تا 18 عقرب 1392، نشر فهرست نهایی نامزدان 25 عقرب 1392، دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان 28 عقرب تا 13 حمل 1393، ختم دوره مبارزات انتخاباتی یعنی 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات 14 حمل 1393، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل 1393، شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری 7 عمل تا 31 حمل 1393، اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری 4 سور 1393، درج شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری 8 عمل تا 7 سور 1393، زمان رسیدگی به شکایات های انتخاباتی ریاست جمهوری 8 عمل تا 7 سور 1393، فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و فرستادن آن به کمیسیون مستقل انتخابات 8 سور 1393، اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 24 سور 1393، آغاز دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری در صورت به دوره دوم کشیدن انتخابات ریاست جمهوری اول جوزای 1393، دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری 7 جوزای 1393، شمارش آرای انتخابات شوراهای ولایتی اول سور تا 22 سور 1393، اعلام نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی 27 سور 1393، زمان رسیدگی به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی 2 سور تا 9 جوزای 1393، فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخابات در مورد انتخابات شوراهای ولایتی و فرستادن آن به کمیسیون انتخابات 10 جوزای 1393، اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی 7 جوزای سال 1393 تعیین شده است. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نامنی بزرگترین چالش در برابر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 2014 است. با باور قمرخیل، کمیسیون انتخابات تلاش خواهد کرد تا انتخابات پیشرو بر اساس جدول زمانی تعیین شده برگزار شود. قمرخیل در گفتگوی با رسانه‌ها تاکید کرد که کمیسیون انتخابات بدون همکاری نهادهای دولتی توان برگزاری انتخابات شفاف را نخواهد داشت و از جامعه بین المللی، جامعه مدنی افغانستان، رسانه ها، بزرگان دینی و قومی و نیروهای امنیتی افغانستان می خواهد که کمیسیون انتخابات را در راستای برگزاری انتخابات شفاف و امن یاری رسانند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات تمام برنامه‌های فنی و عملیاتی خود را به موقع تطبیق می کند و آماده است که انتخابات را در زمان لازمش برگزار نماید. در حال حاضر با هیچ چالشی که باعث شود انتخابات به تعویق بیفتد مواجه نیست. دکتر شفیع جلالی رئیس بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات در یک گفتگوی با رسانه‌ها درباره برنامه آگاهی دهی که این بخش برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 تدارک دیده است توضیح می‌دهد. با باور جلالی ریاست آگاهی عامه پیام‌های مؤثری را به شهروندان افغانستان ارائه کرده است. مشخصاً این ریاست بخش خاصی را برای زنان ایجاد کرده است تا زمینه را برای اشتراک گسترده زنان در انتخابات فراهم کند. آقای جلالی میگوید بدون شک مشکلات خواهیم داشت، اما ریاست آگاهی عامه تلاش دارد که همه تلاش خود را به کار بگیرد تا کارزار آگاهی دهی را در همه مناطق با همکاری سایر جوانب ذی‌دخل انتخابات به پیش ببرد. برای کمیسیون مستقل انتخابات دشوار است که 831 آموزگار را به تقریبا 40,000 منطقه بفرستد تا آنها مردم را در مورد اهمیت انتخابات آگاهی دهند. اما ائتلاف احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از عدم شفافیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اظهار نگرانی می کنند. آنها تا کنون طی همایش ها و موضع‌گیری های مختلف از حکومت افغانستان خواستند که به خاطر شفافیت انتخابات باید اصلاحاتی را وارد قانون انتخابات نماید. ثبت نام مجدد رای دهندگان به منظور حذف کارت های تقلبی، سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات و ایجاد کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان یک نهاد همیشگی با دو عضو از سازمان ملل از جمله خواستهایی بوده که توسط ائتلاف احزاب سیاسی جامعه مدنی و نهادهای انتخاباتی مطرح شدند.
از لابلای رسیده ها به این برنامه پارچه شعر نابی است از شاعر نامراد خانم نادیه انجمن با عنوان رشته های پولادین که در عقرب سال 1380 سروده شده که یکی از همشهریان وی تهمینه سرور از هرات فرستاده و فرمودند که آن را نشر نماییم. عفیفه ساکم نیازی آماده است که این شعر نادیه انجمن را بخوانم.
ز بس که رانده شد از جام لب ترانه من، شکست زمزمه در روح شاعرانه من. مجوی در سخنم معنی نشاط و سرور، که مرد در تب غم طبع شادمانه من. به چشم دفتر من گر ستاره می خوانی، فسانه ایست ز رویای بیکرانه من. مپرس عشق که الهام بخش چامه توست، به یاد مرگ بود حرف عاشقانه من. با پای گلبن امید رود خواهم گشت، که کارساز نشد عشق دانه دانه من. اگرچه دختر شهر قصیده و غزلم، خراب و خام بود شعر ناشیانه من. نهال خود سر من دست باغبان نشناخت، نهال خود سر من دست باغبان نشناخت. مخواه جلوه بسیار از جوانه من. به دست و پا و زبان رشته های پولادین، به روح لوح زمان این بود نشانه من.
نهم اسد سال روان درست 11 سال از وفات پروفسور عبدالاحمد جاوید استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل گذشته بود. مرحوم استاد جاوید که بیشتر از 15 کتاب و ده ها مقاله متول از وی به یادگار مانده، استاد مسلم زبان و ادبیات دری بود و در پوست های متعدد دولتی نیز وظایف خود را با مسئولیت انجام داده بود. در مورد حیات استاد جاوید شمار زیادی از نویسنده ها و شاگردان وی مقاله های فراوانی نوشتند که هر کدام نماینگر استعداد و تسلط وی در بخش های گسترده ادبیات است. همکارم جمشید حبیبزاده در مورد حیات مرحوم استاد جاوید گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
دکتر شمس الحق آرینفر نویسنده و محقق در مورد پروفیسور جاوید می نویسد: استاد عبدالاحمد جاوید فرزانه ای که همه مدارج علم را پیمود و عناوین و القاب برین آموزش اکادمیک را از آن خود کرد. سخن از پروفیسور